با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی از ساکنان ناحیه وخش ولایت ختلان گفتند که در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان از هر کدام آنها 20 سامان جمع کردند. نمایندگان جماعت‌های ناحیه میگویند نه از مردم عادی بلکه از مالکان نقطه‌های فروش سوزشواری و خواجگی‌های دهقانی برای آبادانی پول گرفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 سپتامبر به مرکز ولایت ختلان رفت و از ناحیه وخش دیدن کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر را خواهم کرد. جمعگل اشور و ساکن دهی اتفاق ناحیه وخش 22 سپتامبر به رادیو آزادی گفت چند روز می شود که نمایندگان جماعت به خانهش رفته 20 سامانی می پرسند. و ای گفت
بگم لگه آخان معنی کردید و اتا از هم معنی طلب میکنن که 20 سامانی تیر نگم و نداریم شرایط من وزدیم اما به زن قدم بمید.
اشور و افزود نمایندگان جماعت به در خانه دیگران نیز رفتند و اگر به صحبت رئیس جمهوری راه یابد در این باره به او عرض خواهد کرد. یک مصاحبه دیگری ما از ناحیه وخش به ذکر نامش گفت نمایندگان مقامات از آیله هایی که وضع اقتصادیشان خوبتر است بیشتر از 20 سامانی طلب کردند. اما قاسم دولتوف رئیس جماعت وحدت ناحیه وخش میگوید از مردم عادی پول نگرفتند و چنین ادعا درست نیست. وی گفت آنها برای خریدن گل مبلغ جمع کردند و این پول را از نقطه های فروش بنزین، از مغازه ها و از خواجگی های دهقانی جمع کردند. برای گل کاری کردن اطراف یک فواره در میدان دیگر از کجا می شود پول جمع کرد؟ میگوید رئیس جماعت
این همه گیزی فانتان داشتن اون دسته همه جو داشتن همه آبادانی نمی فانتان بکنی همه پس پجام ریان دارم برای این همه تو رو خوخه همه صبح رئیس خوزگی دهخونی اشتر چی می شود رئیس خوزگی دهخونی ایماغوزه زفرفته.
هرچند از طرف ساکنان جماعت‌های دیگر ناحیه وخش نیز به طور خطی چنین شکایت‌ها رسیده است، اما رئیسان جماعت‌ها با شنیدن سؤال ما زود گوشی را می‌گذاشتند و نمی‌خواستند در این باره صحبت کنند. وخش یگانه ناحیه نیست که با آمدن پرزیدنت مقامات ناحیه برای خریدن گل و سبدها، قالی و کرسی و نشر و نصب شعار و آویزه ها از مردم پول می خواهند. در ماه اوگوست سال گذشته ساکنان چند دهه در ناحیه کویسان مسچا شکایت کردند که مقامات از آنها طلب کردند برای میزبانی مهمانان گوشت و برنج و نان جمع بیارند. دیرتر مقامات ناحیه چنین شکایت را بی اساس نامیدند. معمولا مقامات ناحیه ها برای پیشواز رئیس جمهوری تلاش زیادی به خرج میدهند تا به گفته خودشان رهبری دولت را سزاوار استقبال گیرند و وضع منطقه تحت سروری خود را سیر و پر نمایش دهند. اما 8 سال پیش امام علی رحمان به رئیسان شهر و نواحی و ولایت های کشور تاکید کرد که دیگر برای استقبال و گسیل او از مردم پول جمع نکنند. وی از جمله گفت به من ده ها نفر مراجعت کردند که جناب عالی هر وقت شما به ناحیه ما سفر میکنید کیسه های ما را خالی میکنند. ما کجا رویم؟ رئیسان ناحیه ها مردم را دعوت میکنید که رئیس جمهور میآید پول بیار. قالین میخریم پول بیار. گل میخریم پول بیار. این چه گپ؟ بردارید این چیزها را نکنید. از این سخنها 8 سال گذشته است، اما به قول برخی از ساکنان وضع به شکل پیشینه ادامه دارد. به گفته برخی از رئیسان جماعت ها از بس که در بودجه ناحیه خراجات برای میزبانی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است، آنها رو به مردم می آورند. رئیس جمهوری تاجیکستان هر سال از شهر و ناحیه های کشور دیدن می کند و مخالفان بارها مقامات را برای شیوه استقبال از او تنقید کرده اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته فوتبال رفشنی کلوب به فینالی جام تاجیکستان 2020 راه یافت. تأثیر پاندمی کووید 19 در آسیا بررسی شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته فوتبال لیگ اول رفشنی کلوب که در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان 2020 بر تیم لیگ عالی رگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروز شد، به فینال راه پیدا کرد. بازی روشن ریگار تدس روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب دایر گردید. گل یگانه را در این دیدار عبدالرحمن نازیموف در دقیقه 51 به ثمر رساند. غیرت علی میر احمدوف سرمربی تیم روشن کلوب از پیروزی دستش در بازی های جام تاجیکستان اظهار خرسندی کرد، ولی از آن که به علت پاندمی کووید 19 بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشاگران برگزار شدند اظهار تأسف نمود. آقای میر احمد افزود:
تابرا مختص گفتنیم که فوتبال یک چیزی است که خودش که به مخلص سه جای هیچ وقتی همین مخلص میاد 12 من با فکر نه 13 من نه بنظرم 14 15 20 ایگروگ میشه، برای که یک وقت که میبروی در استادیوم میبینی مخلص نیست، اگر من شخصا باشم بازی نمیفرام. وقتی میبینی که مخلص است اگر هم چیزی که نباشه در تو نباشه هم چیز پیدا میشه.
رقیب تیمی روشن کلوب در بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 پس از نتیجه گیری بازی دیگر نیمه نهایی میان دسته های لیگ عالی ختلان باختر استرفشن شهری استرفشن معین خواهد شد. خبر دیگر، روز 22 سپتامبر در جلسه آنلاینی کمیته ورزش و محیط زیست شورای المپیک آسیا مسئله تاثیر پاندمی کووید 19 در قاره بررسی شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده که عضو کمیته ورزش و حفظ محیط زیست می باشد کرد. رئیس کمیته ورزش و حفظ محیط آسیا یوکیونسون از کره جنوبی ابراز نمود که پاندمی در تقویم ورزشی تمام جهان تأثیر جدی گذاشت، از جمله سبب یک سال به تأخیر افتادن بازی های المپی و پارالمپی توکیو 2020 گردید. کووید 19 وضعیت به سابقه را پیش آورد و همه ما را در آسیا شگفت زده کرد. ما باید برای فراهم کردن شرایط تازه محیط زیست در چاره‌بینی های ورزشی خود هر کاری که از دستمان می آید اجرا و در حل مشکلات موجوده یک جایه کار کنیم، ابراز داشت یوکیون سون. اعضای کمیته از ایران، هندوستان، ژاپن، مالدیو، میانمار، پاکستان و تاجیکستان وضعی دوره پاندمی کشورهایشان را شهر دادند و وابسته به چاره‌های در این سمت عملی کرده‌شان جهت حفظ سلامتی ورزشکاران هنگامی اثر گرفتن چاره‌بینی‌های ورزشی اندیشه‌رانی کردند. نماینده کمیته المپیک ژاپن یاسوهیرو ناکاموری گفت که سروزیر نوی کشورش یوشیهیدی سوگا برای برگزاری بازی های المپیک در سال آینده عزمی قوی دارد و برای نمودهای گوناگون ورزش سناریوها محاکمه می شود. مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی حیدر فرمان اظهار داشت که همه 44 کمیته ملی المپیک قاره در دایره برنامه های همبستگی المپیک 25 هزار دلاری دریافت نمودند. این مبلغ برای پیشگیری کووید 19 از جمله خریداری مواد و محصولات حمایوی و تازه کردن انشاءات نگرانیده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولوب به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیعی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی ناروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثبات هستند که به من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که به من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، منپاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که هوس به تاریخ نداشته باشد و به کاویش های ارخیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را ذیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیهی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریای کروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کروش کبیر. کتاب شما تا کجا به پایه واقعیت های تاریخی است؟ به کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه به دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها چیل دو قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری، صد کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشن و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشن میرسد. امپریای کروش را ما سغدها و باختری ها برپای داشته ایم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گره نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند، من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش هم با فرزند خود میندانه مادر کروش هم با کروش میکند از این خیانت جوانان حاضر باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید همین شب و روز، مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افغانستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم دربارهشون، وقتی که خیرخوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیرخوش در هنگام خیرخوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میکنم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت کو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند، من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینه را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد باید دیگر چی آینده ندارد، باید دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
Кабутар будаму парвоз кардам به دل دار رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همون لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب
سوزد سبب چیست،
همون
لحظه
و
دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم،
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار
دلی من دارم